مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان.
جلسه اول
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدای ماه مبارک رمضان، اگر کسی اهل عبادت و فعالیت باشه، اگر کسی اقدام برای کسب معنویت بکنه، طبیعتاً خیلی ترجیح خواهد داشت نسبت به کسانی که اواخر ماه رمضان اقدام می کنند. شب قدر خیلی ها در مجالس اهل بیت، در مجالس دعا پیداشون میشه، اما این شب اولی ها حسابشون جداست. اونهایی که از شب اول میان الان یکمی احساس صمیمیت و خودمونی بودن میکنه باشون. خدا هم شب اول ماه مبارک رمضان خیلی ها رو نمی بخشه، خصوصی ها رو عفو میکنه. میگه اون شبهای آخر که میرسه خیلی ها رو خدا عفو خواهد کرد. بذار شما شب اولی ها قیمتتون خیلی بیشتر از کسانی است که همیشه شلوغ که میشه بلند میشن میان، کار به جای باریک که میرسه خیلی سخت میشه، خیلی بحرانی میشه. تفاوت آمدن امشب با شب قدر اینه، نه اینجا اومدن و هر جایی تنهایی هم در خونه خدا بخواد بلند شه بره فرقی نمی کنه. تفاوت اینه که خدا یه کالای گرانبهایی را امشب به فروش می رسانن و بندگان خدا بیان بخرن. شب قدر برمیداره سود این معامله رو افزایش میده. وقت بعضی ها این شبها با خدا کاری ندارن، سودو که خدا خیلی افزایش میده میگه خب حالا میصرفه با میشن میان. اصلا قشنگ نیست اینجوری. میشه اینا رو الان گفت و شب قدر نمیشه اینا رو گفت. شب قدر اصلا نمیشه یه حرف رو زد. کالای خدا رو به این قیمتها بعضی ها نمی خرن. خدا خیلی که کوتاه بیاد خریدار میشن. این تفاوت شب اولی هاست با شب قدری ها، با شب آخری ها. شب اولی ها قدر خودشون رو بدونن. من بحث دیگری رو میخواستم عرض بکنم خدمت شما، اما به عنوان مقدمه حالا که جلسمون یکمی جمع جورتر هست یه حرف خصوصی تر بزنیم. بعد هرچی حرف عمومی هست بذاریم برای وقتهای دیگه. باید پوست شب اولیا رو کند. هر کاری میخوای انجام بدی با این شب اولیا انجام بده. بعد کم کم خیلی که جلسه عمومی بشه خیلی حرفا رو نمیشه زد. باید خیلی آدم فقط تحویل بگیره. یه وقت معروف نگی بالا چشمش ابروی که میره میگه قهر میکنه دیگه میره، نگی باید تحویل بگیری. ولی الان که میتونیم اینجوری یه جور دیگه حرف بزنیم. رفقا شما همه جا شنیدید میفرمارن فرمودن در روایات و در لسان هر کسی که از رمضان سخن میگوید، رمضان ماه خوبیست، رمضان ماه مهربانی هاست، رمضان ماهی است که خدا بر ما سهل میگیرد، رمضان ماهی است که بسیار آسان انسان به بسیاری از مراتب بلند معنوی میتواند برسد، رمضان ماهی است که انسان راحت میتواند گناه نکند، این خوبی ها همش درباره رمضان گفته شده، اما رسول گرامی اسلام هم همینطور می‌فرمودند در اون خطبه شعبانیه، من دیگه حرفایی که شما مکرر این ایام میشنوید اونها رو سعی میکنم تکرار نکنم. ابو ذر خیلی خوشحال شد، اومد پیش رسول گرامی اسلام، به به رمضان عید شده، چراغونی کنیم. آقا رسول گرامی اسلام ابو ذر چون خصوصی بود بهش اینجوری فرمود، فرمود ابو ذر رمضان ماه سختیه ها، رمضان ماه آسانی نیست. رفقا ما این حرف رسول خدا رو میتونیم درکش بکنیم یا نه، باش ارتباط برقرار بکنیم یا نه؟ مخصوصا جوانترها که بنده توصیه میکنم خدمت جوانها،
توصیه البته وصیت عرض میکنم، توصیه زیاد از آدم باید از آدم حسابی ها توصیه بشنوه، سفارش میکنم به دوستان جوان خودم از این حرفهای دینی راحت رد نشن، راحت قبول نکنن هر حرفی رو. ای بابا شما که مغازه خود دارید فساد میکنید. نه ما مغازه نداریم، اونی دینش قشنگتره که سفت‌تر فهمیده باشه و پایه‌ها و اسکلت ساختمان دین خودش رو بنیاد و شالودش رو محکم‌تر قرار داده باشه. رمضان چرا ماه سختیه؟ همینجوری به ما بگی که ما نمیگیم چشم بلندشیم بریم. رمضان ماه آسانیه، این همه دلیل من برای شما بیارم. اگه کسی خواست موضوع صحبت رو هم بدونه، دو نگاه ما به رمضان داریم، یک نگاه سهلگیرانه، یک نگاه سختگیرانه. امشب کمی درباره اون بعد سختگیرانه رمضان با هم گفتگو کنیم، نه اون بعد سهلگیرانه رمضان. از اون زاویه به رمضان نگاه بکنیم که رمضان ماه سختی است نه ماه آسان. بابا مردم یه دونه ماه رمضان دارن، اونم توش میان صفا میکنن، دلشون نرم میشه، گرم میشن، با خدا آشتی میکنن، شما همون یه دونه ماه رمضان هم میخوای سخت بگیری؟ نه که همه مردم که نمیدن که بدن جلسه فلان خصوصیه، هنوز زیاد عمومی. بذار تو رو خدا اون که میخوایم بگیم بگیم، حالا ببینیم خدا چی میخواد. رمضان ماه خب خصوصی هم باشه، بالاخره رمضان ماه سهلگیرانه است. چه سهلگیری از این بهتر که بفرماید شما یه دونه آیه قرآن بخونید تو این ماه ثواب یه ختم قرآن رو داره. خب بفرمایید، اصلا لازم نیست آدم ختم قرآن بکنه، یه دونه آیه هم بخونه این همه ثواب. خب معلومه سهل گرفته خدا، تعویل گرفته ما رو. فرمود دعای شما در این ماه مستجاب می شود. بفرمایید دعای ما خیلی قشنگتر از وقتهای دیگه مستجاب میشه. نماز یه دونه بخونیم به اندازه چقدر نماز تو این ماه ثواب داره. شبای قدر که دیگه از حساب و کتاب خارج میشه، تو همین ایام معمولیش. تازه رمضان انقدر سهلگیرانه است که شما عبادت نکنید، قرآن نخونید، بگیرید بخوابید، استراحت کنید. میفرماد برای خواباش، حالا البته نمیدونم نفس به نفس در خواب برای آدم ثواب می نویسن یا چجوری، بالاخره می فرماید بوی دهان روزدار خوشبوتر از بهترین عطرهاست برای من. کاستی های ما اینقدر زیباست نزد حضرت حق، چه برسه به اینکه ما بلاشیم قرآنم بخونیم با زبان روزه، تشنمونم بشه هنگام قرائت، لبی به آب تر نکنیم. این همه بابا خدا ما رو تحویل میگیره، شما چرا میخوای سخت گیری کنیم؟ به همین دلائل ماه رمضان ماه سختی است. بابا اینا که خیلی خوبه که خیلی راحت، مثلا شما بهش شنیدید مکرر رمضان ماهی است که خدا در این ماه دستهای شیطان را میبندد. وقتی دست شیطان رو بست من کمتر تحریک میشم به گناه، خوبها کمتر گناه میکنن، گناه نمیکنن، بدها کمتر گناه میکنن، خوبها گناه نمیکنن، بدها کمتر گناه میکنن. رمضان ماهی است که انسان حال عبادت پیدا میکنه. اگر رمضان نبود ما اینجوری دور هم جمع میشدیم برای این گفتگوها؟ اینا همش سهلگیریه دیگه، مهربونی خداست. تازه ماه رمضان ماه ضیافت الله هست، مهمونی داده خدا. مهمونی هم دیگه حساب کتابای حقوقی که نداره که، با کرم و بخشش و بذل و مهربانی همراهه. پس رمضان ماه ساده ایست، شما ماه رمضان رو سعی نکن برای ما سخت جلوه بدی، ما رو فراری نده. بله رمضان ماه ساده ایست و این سهلگیری ها در ماه مبارک رمضان هست. من یاد اون آیه کریمه قرآن میفتم که خداوند متعال میفرماید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا من شما را اجابت کنم. چقدر قشنگه ادعونی استجب لکم. این آیه هم مثل رمضان خیلی مهربان است. اونطور شما این آیه رو ادامه بده، ادعونی استجب لکم، بقیهش چیه؟ اکثرا مردم نمیدونن بقیه این آیه چیه، بقیهش رو حفظ نیستن. میدونید چرا؟ چون اونایی که میان انگام دعا مثلا میخوان از مهربانی خدا حرف بزنن، ما رو نرم کنن، گرم کنن پای به اصطلاح مناجات حضرت حق، این قسمت اول آیه رو میخونن و دیگه بقیه رو نمیخونن. جاش هم نیست اصلا بقیهش رو شاید بخونن، ولی حالا بذارید من بقیهش رو بخونم. بلافاصله میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لحن آیه نامهربان میشود، میفرماید اونهایی که تکبر ببرزن نسبت به عبادت من، من اونها رو جهنم خواهم برد، اما با خاری و ذلت به جهنم میبرم. فقط جهنمی نیستن، جهنمی هایی که اونها رو با خاری و خفت به جهنم خواهم برد. چگونگیشو من نمیدونم، انشالله نبینیم هیچ کدوم ما. تا اون وقتی که میخوان جهنمی ها رو ببرن، ماها رفته باشیم اما اون بهش کارمون درست شده باشه، جزو بهشتی هایی نباشیم که بایستیم کنار صحرای محشر هی ببرن جهنم، ماهی دلمون بریزه، هی آب بشیم، هی عذاب بکشیم تو صحرای محشر. انشالله نبینیم اصلا چجوریه. ولی خداوند متعال فرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من شما را اجابت بکنم. اونایی که من رو نمیخوانند، از عبادت من تکبر میورزند و روی بر میگردانند، من آنها را به خاری به جهنم خواهم کشید. خدایا چرا عصبانی شده یه دفعه؟ نعوذ بالله. حالا عصبانی به کلمه محاوره خودمون، چی شد؟ خوب بود، مهربونی بود، باغ و بوستان و گل و بلبل و این نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا یه مدتی دعا کردم، دعا مستجاب نمیشه، چیکار کنم؟ شما یه فکری برای ما بکن. آقا فرمود من ضمانت بکنم تو قبول میکنی دعات مستجاب میشه؟ گفت به آقا شما ضمانت بکنی که معلومه دیگه، ما خیلی کلامون هم میندازیم آسمون، میگیم امام رضا ضمانت کرده دعای ما مستجاب میشه. خیلی خوشحال شد طرف، شما باشید خوشحال نمیشید. بعد آقا امام رضا علیه السلام فرمود خدا ضمانت کرده من استجابت میکنم دعای تو رو، تو قبول نمیکنی، وقت ضمانت امام رضا رو قبول میکنی. خدا ضمانت کرده دیگه، بلند شو برو. فرمود ادعونی استجب لکم. میگه چه آیه قشنگه. امام رضا چجوری حال طرف رو گرفت؟ به خاطر اینکه بی‌اعتنایی میکرد به زیبایی این آیه. آیه خیلی قشنگه، اما چرا بعد لحن آیه متفاوت و متغیر خواهد شد؟ رفقا این حرف همون حرف خصوصی است که خصوصی هم که میگم، آره خصوصیه، نمیدونم. حالا بعد اگه رسیدیم دلیلش رو میگیم. چرا لحن آیه متفاوت میشه؟ تو رو خدا بیاد با ماه رمضان اینجوری که رسول گرامی اسلام میخواست به ابوذر نشون بده نگاه بکنید. یه بزرگتری وقتی از یه کوچیکتر این درخواست رو داشته باشه، بگه بفرمایید چیزی اگه میخواید من برای شما فراهم کنم، اگر شما خواستید حال اون بزرگتر رو بگیرید، اون بزرگتر رو باهاش بد برخورد بکنید، من راهش رو به شما نشون بدم. میدونید چی کار کنید؟ هیچی ازش نخواید، کبریاییش فرو خواهد ریخت، تو در مقابل او آنگاه تکبر کرده ای. خواستی یک متکبر را تکبرش را فرو بریزی و تو در مقابل او تکبر کنی، اگر به تو گفت از من بخواه چیزی به تو بدهم، تو ازش چیزی نخواه، این نخواستن، این سکوت مقابله با تکبر آن کسی است که اهل کبریایی است. گفتن اسکندر مقدونی بود یا یک کسی اومد جلوی درویش آسوپاس و بیپلاسی اومد گفتش که آقا بفرمایید، دیدن نشسته، بهش گفتن این آدم حسابی ها این گوشه نشسته، خیلی آدم مهمیه، آی اسکندر این خیلی آدم، اونم که خب طبیعیست متکبر و اینم امکانات دستش، اومد خواست لطفی بکنه، گفت آقا از ما چیزی بخواه، تو کی هستی؟ گفت من نمیشستی، من فلانی هستم. بفرمایید خب چی بخوام؟ باید من یه چیزی بخوام من برات فراهم کنم، خیلی اوضاع خرابه، فقیری در به داغون اوضاع. خب این آقا خواست حال اسکندر رو بگیره، چیکارش کرد؟ برگشت گفت برو کنار بذار این آفتابی که جلوش سایه انداختی الان سردم شد، برو کنار بذار آفتاب بگیر، یعنی هیچی ازت نمیخوام. خواستید یه متکبر رو در مقابلش تکبر بکنید، این متکبر اگر اومد مقابل شما گفتش که چیزی از من بخواه، هیچی ازش نخواه، تکبر کردی در مقابل او. گرفتی مطلب دیگه؟ حالا خدای متکبر، خدای اهل کبریا، دعای قنوت نماز عید فطر، اهل کبریا والعظمه، بعد میگی اهل جود و تو دعای از اول ماه رمضان شروع کنیم، ببخشید رفتم آخر ماه رمضان، از اول ماه رمضان شروع کنیم، تعقیبات نماز یا علی و یا عظیم، بعدش میفرم عرضه میداری یا غفور، و بیشترین ذکری که توی نماز داری چیه؟ الله اکبر. سنگین ترین ذکر نماز الله اکبره. بعد از الله اکبر چه ذکری سنگین ترین ذکره؟ سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی الاعلا، از علو او و از عظمت او سخن به میان می آید. دقت بفرمایید حالا این آثار اینا چیه؟ این خدای دارای علو و عظمت اومده جلوی بنده خودش سفره پهن کرده، سفره پهن کرده، میگه بفرمایید. من الان جایی بودم، یه جوونی اومده بود، جوونی که مثلا سنش نصف بنده بود، ظرفو گرفت جلومون، از این زلویات چی میگه زدن توی بامیه، آقا بفرمایید. خب ما یه بار برداشته بودیم، دوباره اومد بفرمایید، ما می‌خواستیم نگیریم، دیدیم حالا ببین یه آدمی درسته سنش کمتر از ماست ولی اومده جلوی ما، درسته بچه تر از ماست، مثلا داداش بزرگش حساب میشیم، ولی زشته، آدم یه آدم بیا نصف ما هم باشه چه اشکالی داره؟ بگه بفرمایید. آدم باید بگه خیلی ممنون، میل نمی کنم، یه دست شما درد نکنه. معمولا بعضی دستشون رو به سمت ظرف خرمایی که جلوی آدم میگیرن برای انواتشون میاد، خورما میگیره جلوی آدم، آدم بی احترامی نمی کنه، بی اعتنایی کنه، رد بشه بره، بر میگرده یه تشکری، یه صرف شد، یه خیلی ممنون، یه چیزی میگه. یه کسی که آقا بفرمایید من میخوام یه خورما به شما بدم، شما رو مهمون کنم، بی ادبی نصف شما هم باشه بی ادبیه در مقابلش سکوت بکنی، نمیخوام، باید یه چیزی بگی، درسته یا نه؟ حالا خدا خان نعمتش رو مقابل ما گسترده، میگه بنده من بفرمایید، شما که ما هرچی منتظر شدیم نیومدی خرید بکنی از خزانه بیکران ما، ما خزانمون رو آوردیم مقابل تو، سفرش رو پهن کردیم، بفرمایید. وقت این بنده خدا در مقابل خدا سکوت بکنه، دعا نکنه، ناله نزنه، گدائی نکنه، بی ادبی نیست، نمیخواد به کبریایی خدا اهانت بکنه. یه روایت مگو بخوانم براتون از امام رضا علیه السلام. پرسیدن آقا اون کسی که گناهی رو انجام میده که باید اعدامش کنن، این رو باید به کسی نگیدا. گناهی انجام میده که باید اعدامش بکنه. اینو ماها نمیگیم کافر. اما کسی که نماز نمیخونه میگیم کافر. تارک الصلات کافر. تارک الصلات حسابی کافره. تارک الصلات اصلا به کفر نزدیک میشه. تارک الصلات ناحسابی به کفر نزدیک میشه. تارک الصلات حسابی که کافره. آقا طرفو اعدام میکنی؟ کافر نیست. یه بار یه کسی که میخواستن اعدامش بکنن، حدش بزنن، خدا به یکی از انبیاء خودش فرمود برو بهش بگو التماس دعا. و آقا گناهکار، من دارم حدش میزنم، من اینقدر پاکم. اونقدر فرمود بالاخره الان داره توبه میکنه، الان منم توبه کنه دوست دارم، هر چی بگی من بهش میدم، بگو برای تو هم دعا بکنه. بالاخره داره پاک میشه، من که دارم میبینم این زجر بندمو. ما به اون نمیگیم کافر، به تارک الصلات میگیم کافر. برگشت آقا امام رضا ظاهرا این روایت تو علل الشرایع فرمود. میدونی چرا به تارک الصلات میگن کافر؟ چون اون کسی که اون گناه رو انجام داده یه فشار شهوت و هوای نفسی وادارش کرد به این بدبختی. کسی که نماز نمیخونه چه عاملی وادارش کرده به نماز نخوندن جز این که میخواد بی احترامی و بی اعتنایی به خدا بکنه؟ اون کسی که اون گناهو انجام داده میتونه بعدم بگه خدایا نتونستم مقاومت بکنم، حالا خدا کتکش هم بزنه تحویلش میگیره، خدا رو دور انداخته. اما چه شهوتی در نماز نخوندن هست؟ چه شهوتی؟ چقدر مگه نخوندن یه نماز کیف داره که تو بگی من نتونستم مقاومت بکنم در مقابل لذت نماز نخوندن؟ دیگه پام لغزید و نماز نخوندم. بزا گناهش بیشتره. بله ظاهرش ساده است، خدا سفره پهن کرده میفرماد بنده من از من چیزی بخوامم بهت بدم، بعد شما همجوری بر به خدا نگاه بکنید چیزی نخواهی، این بیادبی نیست؟ و خدا کسی که بهش بیادبی بکنه با چجوری رفتار میکنه؟ خداست داره میگه ادعونی استجب لکم، لا اله الا الله. آدم به چه حرفایی وادار میشه بعضی وقتا؟ مغازه سر کوچه اگه بگه ادعونی استجب لکم یه خیلی ممنون باید بگی رد بشی بری. و خدا خانه کرمش رو برقرار کرد تو عبادت نکنی؟ جرأت میکنی تو ماه رمضان عبادت نکنی؟ سید خلون جهنم داخرین. بابا تو رو خدا ماه رمضان رو که وحشتناک کردی برای ما، که چیکار کنم نخونم این آیه رو تا آخر؟ اما ادونی هست جبلکون میگم برم. یه روایت دیگه برات بخونم. میفرماید که اون کسی که نماز میاد میخونه، خدا محض تشکر از بنده خودش هم که شده میفرماید خدا هم شکوره. میدونید که خدا هم تشکوره، تشکر میکنه از بنده خودش، میفرماید بنده من حالا یه چیزی ازم بخوابت بده، حالا یه چیزی ازم بخوابت بده. بعد میبینه این بنده نماز خوند، تعقیبات نخوند. حالا نه تعقیبات حتما بخونه، تعقیبات وقت نداری بخونی، یه چیزی از خدا بخواب رو، سفارش خداست. فرمود یه چیزی از من بخوابت بدم، تو حالا یه دعوت مستجاب پیش من داری، یه دعای مستجاب بخواه بگیر برو. بعد این دعا نمیخونه، چیزی از خدا نمیخواد، بلند میشه سجده رو میذاره کنار میره. خدا به ملائکه‌اش میفرماد این بنده من کجا رفت؟ این به من احتیاجی نداره؟ یا فکر میکرد من دروغ میگم بهش میگم که با بنده من یه چیزی از من بخوامم بهت بدم، برای چی نخواست از من؟ بعد میفرماد ملائکه من این بندهی که به من نیاز نداره، منم نمازشو نمیخوام، نمازشو بهش برگردونید و قبول نمی کنن. یکی از عوامل رد شدن نماز این است که انسان بعد از نماز از خدا یه چیز نخواد. چرا؟ چون خدا گفته الان بخوای من بهت میدم. وقتی گفت الان بخوای من بهت میدم، دیگه تو جرأت میکنی نخوای؟ میرم تو اون سینی خورمایه با میگم یه سینی خورمایه بچه جلوت گرفته، باید یه چیزی بگیرت بشی بری، نمیشه. بحثو تا آخر ببرم ببین چجوری میشه صورت مسئله. صورت قصه اینجوری میشه که تو اگر برگشتی مؤدبانه کنار این سینی پذیرایی که بهتون دارن تعارف میکنن گفتی خیلی ممنون صرف شده، یا یکی برداشتی که بالاخره اصرار کرده باشه چشم برمیدارم که بد نشه بی ادبی نشه، میگن بابا شما عاشق این آقا بودی که این کارو کردی؟ میگه نه آقا، ما آدم بودیم مؤدبانه رفتار کردیم. میگه آدم همه کارو سر عشق انجام میده. بعد اگه کسی سر راه تو رو گرفت گفت چرا داری میری مجلس ذکر، تو چقدر عاشق خدایی، بگو نه من دارم ادب میکنم. بی ادبی نرم. یه بزرگتر دعوت کرده، دعوت اجباری هم کرده، فرموده فلانی حتما میای یا لا اله الا الله. بعضی وقتا کارت دعوت میدم میگن اگه خواستید بیاید، بعضی وقتا کارت دعوت میدم میگن حتما باید بیای یا، بعضی وقتا میان چیکار میکنن؟ بهترین میزبانی که اصرار خودش رو ثابت بکنه برای اینکه این میهمان رو میخواد چجوریه؟ به خدا قسم رفقا این حرفا حرفای عامیانه ای نیست. بهترین میزبان چیه؟ اینکه بگی خستم نمیتونم، حالا فکر کنم. میگه فلانی ببین من خودم با ماشین میام در خونت ولت میدارم، از تو خونه برنده میکنم میذارم تو ماشین میارم دست خودت هم نیست. میگه با کیف میکنی؟ میگه عجب میزبانیه، اجباری ما رو خدا خودش ماشین آورده در خونه ما. میگه ببین فلانی، ماه رمضان من چه بخوای چه نخوای، چه بیدار باشی چه خواب باشی، این ماه رمضان میاد تو رو فرا میگیره، تو مجبوری بیای تو ضیافت خونه من. اگه دست ما بود ما ماه رمضان یک چند روز دیرتر شروع میکردیم، میگفتیم حالا خدایا الان آماده نیستیم بذار دو سه شب بیم. نه مجبور باید بیای، تموم شد دیگه، گذشت، ما الان همه اومدیم تو ماه رمضان. حالا یه خدا یه میزبانی اینجوری، بعد اون وقت این میزبان ظرف طعامی جلوی ما گرفته میفرماد ادعونی استجب لکم، آدم نخواد. مگه آدم جرأت میکنه تو ماه رمضان دعا نخونه؟ جرأت میکنه آدم؟ مگه جرأت میکنیم ماها قرآن نخونیم؟ خیلی ها فکر میکنن ماها عاشقیم، شب اول بلند شدیم رفتیم، عاشقا دیوونه ها بلند میشن این کارو میکنن دیگه، ولی برید دوباره زندگیتون بهشون بگید ما عاشق نیستیم، ما میترسیم از خود، میترسیم، دوست نداریم بی ادبی کنیم، اگر هم نترسیم دوست نداریم بی ادبی کنیم. ما رو با پدر مادرامون ما رو با ادب آفریدن، خدا هرچی منتظر شد بنده ها نرفتن، فرمود بذار من برم سراغشون، خودش اومد سراغ ما و ما الان نمیتونیم دست رد به سینه خدا بزنیم. و رفقا مغازه سر کوچه اگه آدم به آدم یه بفرما بزنه آدم میگه خیلی ممنون، رد میشه میره. و خدا به شما بفرما بزنه شما میتونی بگی خیلی ممنون صرف شده؟ چی صرف شده؟ چی نمیخوای از من؟ یه روایت دیگه درباره همون تعقیبات، چون تعقیبات محل استجابت دعاست، میفرماد وقتی بنده خدا عجله میکنه بلند میشه میره، میفرماد خداوند متعال به ملائکه‌اش که ملائکه من این بنده من کجا داره میره؟ دنبال چی داره میره؟ نون دست من نیست، آبرو دست من نیست، عزت دست من نیست، چی داره میره؟ دنبال چی داره میره؟ میخوای روزشو قطع کنم برگرده؟ من صاحب همه چیزم. خب لا اله الا الله، با منم با خودش میبرد، دو کلمه با من صحبت میکرد منم با خودش میبرد. آدم از سر کار برمیگرده خونه چه دعایی میخونه؟ هر کی گفت از سر کار برمیگرده باید برگرده خونه بگه خدایا من سر کار بودم، سر کار فارسی تهرونی ها، یعنی منو گشتن سر کار. آقا ما دعای سرکاری هم داریم؟ بله دعا داریم که میفرماید شبا اومدی تو خونه بگو خدای من تو دیگه منو سرکار نذار، من همینجوری خودم سرکار را هستم، تو دیگه منو سرکار نذار. کدوم دعاست که اینقدر قشنگه، اینقدر نمک داره؟ تعقیبات نماز عشا، یادتون نره رفقا حتما فردا شب برید تعقیبات نماز عشا، اونایی که آشنایی ندارن احیانا یه مرور بکنن. حفظش هم بکنن بذارن تو جیبشون خیلی نون آوره. میفرماید هیچ چیزی مثل ترغیبات نماز عشا برای انسان ثروت ایجاد نمی کند. حالا من بهت گفته باشم سود این معامله چقدر برای هر کدوم از شما نمیدونم، یعنی اینی که میشه مالی حساب کرد. آقا ما رو سراغ پول و پله میفرستی. البته اینا روایت بود، ولی پول و پله رو گیر بیار که بگه پول و پله تو رو خرابت نکنه، فراغت داشته باشی. پول و پله میفرستی. البته اینا روایت بود، ولی پول و پله رو گیر بیار که بگه پول و پله تو رو خرابت نکنه، فراغت داشته باشی. بیای در خونه خدا بگی خدای من دیگه پول نمیخوام ازت، خودتو میخوام. پول تا حالا حواسمو پرت میکرد، حالا دیگه این عامل مزاحم برطرف شده. به این علت، به این معنا باشه نه که پول رو گرفتی بگی خدای خدا حافظ شما. ولا تو اننی به طلب مالم تو قدلی فیه رزقا. اللهم تو از دعا مفصله. اللهم انه لیس لی علم به موضع رزقی. خدای من سر کارم، خدای من نمیدونم رزقم کجاست. و انما اطلبه به خطرات تخطر علی قلبی. من رو حساب گمانه هایی که میزنم بالاخره می فکر میکنم این کارو باید بکنم. روزی علم میخوام، روزی مقام میخوام، روزی پول میخوام، هر روزی میخوام. من ذهنم به این رسید، من باشتم این کارو انجام دادم. ولا تو اننی به طلب مالم تو قد بعد لا ادری فی سهل هو و ام فی جبل ام فی سماء ام فی ارض ام فی بر ام فی بحر. من نمیدونم کجاست، دریا باید برم، کوه باید برم، آسمون برم، زمین بیام. این کارهایی که من میکنم، صبح رفتم سر کار الان اومدم، رو گمانی بود که داشتم. من سر کارم یعنی این. حالا واقعا از اینجا برای من روزی میرسه؟ من که نمیدونم. بعد صدا میزنه خدایا ولی تو میدونی روزی من کجاست. بعد صدا میزنه میگه خدایا ولا تو اننی به طلب مالم تو قدر لیفی رزقا. منو جایی نفرست، اذیتم نکن، جایی نفرست که اذیت بشم، خسته بشم، آخرشم نون توش نباشه. نمیخواد مؤمن نمیخواد الکی کار بکنه، میگه کار مفید. اون معامله ای که سود داره بقیهش بذار کنار، الکی چرا به بدو هم تو خدا روحیه مؤمن رو نگاه کن. میگه الکی چرا بدو؟ خب ببینم میخوای ندایی، میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم با خدا صفا کنم، من وقتا اون لازم دارم. حضرت امام روزی 12 بار برنامه قرائت قرآن داشت، محافظ بیت حضرت امام به خود بنده میفرمود. ما ها چرا اینقدر وقت نداریم؟ چون ما ها سر کاریم، دوست هم داریم سر کار باشیم، سر کار بود، سر کار بودن عادت داریم. ولی مؤمن زرنگه، میگه خدا من سر کار نفرست، اون کجاست اون روزی من؟ دقیق منو بفرست، بقیه وقتم رو آزاد کن، میخوام برم اوقات فراغت، تفریحات سالم. بعد میگه تفریحات سالم چیه؟ میگه مولایا به ذکر که عاشق قلبی، عیش من به ذکر توه، عیش من به ذکر توه. اولا شدم میگه که یبن الحسن من تفریحم یاد توه. کم کم کارش به جایی میرسه که انتظار داره یبن الحسن تو هم تفریحت یاد ما باشه. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. تو هم بیا با ما تفریح کن، با ما بگرد. کم کم توقع آدم اینجوری میشه دیگه. تو هم روز جمعه بگو میخوام تفریح کنم، برم ببینم این رفقام کجان، سراغ ما رو بگیر. ماه رمضان میدونید چرا ماه سختیه؟ چون خدا خان کرم و مهربانی خودش رو گسترده است. مؤدبین به خود میلرزن، ای وای نکنه نریم، باشو بریم، باشو بریم، خیلی زشته، باشو بریم، نریم، باشو بریم. از سر ادب بلند میشن میرن. هیبت خدا اونا رو گرفته. من دارم تلخ میکنم ذائقه رمضان رو در کام شما به خاطر اینکه ذکر هیبت و کبریایی خدا. بذارید یه کمی محاکمه رو جدیتر بکنیم. شما شما اگه بدونی خدات خیلی بزرگ و با عظمته تلخ میشه برات. نکن اینجور باشه. یکی میگفتم فلان این تو همیشه با کوچولوها میپری، یعنی با آدمای ضعیفتر، نه از نظر سن، با آدمای ضعیف. من چون خیلی آدم بود، گفت چرا فکر میکنی چرا اینجوری هستم؟ چون خیلی با هم رفیق بودیم اینجوری صحبت میکردیم ما. گفتم تو نیست آدم متکبری هستی، بزرگتر خودت رو نمیتونی تحمل کنی، راحت نیستی باش. آدمای متواضع میتونن بزرگتر از خودشون هم تحمل بکنن. بعضیا خدای الله اکبر رو نمیتونن تحمل کنن. اینا فکر میکنن به خدای مهربان علاقه دارن، ولی که راستش اینجوری نیست. میدونی من چرا دارم با عظمت خدا، هیبت خدا رو میخوام بگم تو دلمون بیفته؟ برای اینکه اگر هیبت خدا تو دلمون افتاد، مزه مهربانی خدا را آنگاه خواهیم چشید. گوش نده به این حرفا که طرف میگه من ماه رمضان خیلی صفا میکنم. اگه هیبت خدا تو دلش نیست، اون صفا نمیکنه. اون صفا صفا نیست، اون لذت نیست. من اولین بار میخواستم برم، سالها قبل، تو همین تهران یه دبیرستانی درس بدم، خودم دبیرستانی بودم اون زمان، میخواستم هم سر کلاس برای رفقا میگوزیم با چجوری بریم سر کلاس. همه به ما توصیه میکردن آقا خواستی بریم یه بقا لخند یا لخند نزن، تحبیل نگه کسی رو، سخت بگیر. میگوزیم چرا سخت بگیریم؟ اگر از اول مهربان برخورد بکنیم، با تو رو و جسورانه برخورد خواهند کرد. تو هم تستندت کمه و مشکلات پدید میاد. توصیه درستیست یا توصیه غلط؟ گفتن آقا شما میخوای بری سر کلاس، سر کلاس سخت بگیر، اول سخت بگیر بعدا لبخند بزن. از اول لبخند بزنی سبک میشه، جلف میشه. من نیازی نیست مثال رو زیاد کش بدم. گفتم آقا یه سوالی بکنم، فکر نمی کنید ما زیادی از مهربانی خدا حرف زدیم، رومون نسبت به خدا زیاد شده؟ اگه رومون زیاد نشده بود گناه نمی کردیم. خدا مهربان که میشه نباید گناهش رو انجام داد. امام سجاد تو دعای ابو حمزه سومالی صدا میزنه، خدا میدونی چرا گناه کردم؟ من که نمیخواستم به تو اهانت بکنم، تو مهربان بودی، من روم زیاد شد، ولی مهربونی تو بوده ها، من تو معتقدم. نه اینکه من بخوام به تو جسارت بکنم. مواظب باشید رومون به خدا زیاد نشه. اگرم شده حداقل بیم عذرخواهی کنیم. عذرخواهیش که کاری نداره که بگیم خدایا ما جسارت کردیم، ولی قصد جسارت نداشتیم. خدایا ما همونجور که گناه تو رو انجام میدیم، ما همونجور هم به پدر مادرهای خودمون بی احترامی میکنیم، ولی نه اینکه اونا رو به پدر مادری قبول نداریم. میگیم پدر مادر ما هستن، گوشت تیکه گوشت بدن خودشون رو دور هیچ وقت نمیندازن، بدن باشیم دورمون نمیندازن. نه اینکه پدر و مادر پرست نباشیم، نه، ما بالاخره ته دلمون احترامشون هست. بچه بد هم سال بیاد بره نمیره سراغ مادرش، دعوا داره، هر موقع مادرش میرسه زود سرش داد میکشه لا اله الا الله. چه مثالی دارم میزنم امشب؟ بذارید این مثالو بزنم، سفرمون رو با یه روزه جمع بکنیم. بشنوه، بچه بدیه، بشنوه آقا مادرت رو امروز تو محلتون، محل قدیمتون که مادرتون نمیشن، مادرت رو تو کوچه کتک زدن. آقا یه دفعه متغیر میشه، مادر منو، آقا تو که بچه بیوفایی بودی. میگه باشه، اون خون مادری بچه فرزندی میکشه، درسته. من حالا ادب نمی کنم، ولی جدا که نشدم که، جدا که نشده. مادری که به بچهش بی‌اعتناست، بچه خیلی بد بوده، بچه رو دور انداخته اصلا، بهش میگن بچه تو یه جایی گرفتن زدن، دارن میکشن رو زمین، جیگرش کباب میشه، جیگرش کباب میشه. این مثال هیچ ربطی به روزه ای که من میخوام بخونم امشب نداره. امشب میدونید بریم کجا؟ مهمونی که میشه بچه ها میرن میشه مادرشون، میگن مادر لباسامونو عوض کن، ما میخواییم تو ضیافت الله بریم، یا فاطمه زهرا از اون لباسای قشنگی که کنار گذاشته بودی به زینب دادی برای حسینت. لباس رو باید از مادر گرفت. شب اول بریم کنار در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیم مادر کمکمون کن، یه رمضان رمضان قشنگی بشه برای لباسمون رو عوض کن. ما لباسمون رو کثیف کردیم، آلوده ایم، اما این مهمونی پیش بزرگتر آمه خواهیم بریم، نمیخواهیم آبرومون بره، تو کمکمون کن، لباسمون رو عوض کن، لباس تقوا به تنمون کن. از لباس امام حسین یه حرفی زدم نمیشه کربلا نریم. شب اول هرچی گریه کنی جای دوری نمیره ها، بار خودتو ببند، بگو خدا شب اول منو ببخش، من دیگه شبای بعد الهی العفو نگم، حرفای قشنگتر بزنم. اول دعای کمیل اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. اول طلب مغفرت میکنه، بعد باب مناجات براش باز میشه. امام سجاد علیه السلام میخواست بیاد مدینه، صدا زد یزید اون غنایمی که گرفتی از ما بعضی ها شما میخواین، گو هر کدوم میخواید بهتون میدم. فرمود اون پیراهن پارهی که پیراهن حسین پدرم بود اون رو به من بده. گفت این پیراهن پاره آخه به چه دردی میخوره؟ فرمود این پیراهن بافته شده به دست مادرم فاطمه زهراست، این پیراهن رو نمیخوایم دست غریبه ها باشه، بده با ببریم. داستانی داره این پیراهن ها، بقیهش رو شبای دیگه حالا انشالله بازم میریم کربلا. بریم از مادر لباس بگیریم. مادر مادر دیدیم ما با همه بدیامون وقتی روزه تو رو میخونن گریه میکنیم، بالاخره تو مادری دیگه، آدم ما مادرشو که ترک نمیکنه. بچه بدی هستیم، از کوچه بنی هاشم دور افتادیم، اما هر محله خرابی هم که بریم بشنویم مادرمون رو زدن بر میگردیم. مادر برای اینکه خدا ما رو برگردونه کافیه یه روزه فاطمه زهرا بده یکی برای ما بخونه، ما میایم. صحرای محشری که هیچ کس حواسش نیست کی کجاست، همه تو عذابن، کی چیزی نمیفهمه. اونجا میخواد خدا حواس خوبا و محبین رو جمع بکنه، اول کسی که به سخن گفتن میاد مادرمون فاطمه زهراست، اونجا هم حواسمون رو خدا با تو جمع خواهد کرد. مادر ببین ما بالاخره نبریدیم اون رگ فرزندی رو نبریدیم، ما که اینقدر بدیم از تو نبریدیم، تو که اینقدر خوبی از بچه های خودت ببری، محاله به خدا قسم. مادر تو طاقت میاری ما رو به جهنم ببرن، تو وایسی نگاه بکنی، ما اگه این ماه رمضانمون ماه آبادی نباشه اشقل اشقیا خواهیم بود. دست ما رو بگیر، لباسمون رو عوض کن، این ماه رمضان این ماه رمضان خوبی برای ما قرار بده. خب ببینم رفقا اومدید فقط گدایی در خانه فاطمه زهرا، کار دیگه ندارید، سرتون رو بلند کنید این در و دیوار نیم سوخته رو ببینید، یادتون میره گدایی. مادر نمیخوایم دست ما رو پر بکنی، این سوال ما رو جواب بده. اون روزی که تو پشت در و دیوار قرار گرفتی کس دیگری مگه تو این خانه نبود؟ خدایا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها این ماه رمضان رو ماه پر خیر و برکت و پر از مهر و ادب برای ما قرار بده. ما رو این ماه رمضان از سر ادب زیاد در خانه خداوند متعال در حال عبادت نگاه دار. خدایا به حق فاطمه زهرا، به حق ایستادن حضرت فاطمه زهرا در خانه خداوند متعال که رسول خدا تعریف میکنه، میفرماد فاطمه من وقتی میایسته زانوانش به لرزه در میاد، ما رو هیبت خداوند متعال و کبریایی خدا را در دل ما بنشان و بعد از این هیبت شیرینی مهربانی خدا را به ما بچشان. شیرینی ضیافت الله را به ما عنایت بفرما. حلاوت مناجات با حضرت حق به ما عنایت بفرما. این ماه رمضان، ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.